السلام عليك يا أبا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابرة بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه السلام وعليه السلام. پیام نهضت عاشورا دو عنصر محوری است، یکی تحقیق علمی و دیگری تحقق عملی. یکی این که جامعه بتواند بگوید محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم، که این رسالت مستقیماً به عهده حوزه و دانشگاه است اولاً، و خروجیش به جامعه میرسد ثانیاً. دوم این که بگوید سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حاربکن. اگر این تحقق عملی پیرو اون تحقیق علمی بود، جامعه می شود عاشورایی و حسینی که برخی از رهاوردش انقلاب اسلامی است. در زیارت ها عموماً و زیارت جامعه خصوصاً این دو عنصر محوری را به ما می آموزد که هم شهادت وسیله است و هدف نیست، و هم عشق وسیله است و هدف نیست. در زیارت جامعه همون معنای محققون را که برای خواص از اولیا و علمای الهی پیام رسمی دارد، برای اوحدی از علما پیام اخص دارد. در همون زیارت عرض می کنیم و محتمل لعلمکم. یه سلسله از درس‌های ما تو دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نیست. شاگردان اون درس‌ها و علوم سلسله انبیایند و اولیا و ملائکه و گروه خاصی از مردان با فضیلت. اونجا که شاگردان ما انبیایند و اولیایند و فرشتگانند، اوحدی از زائران ما اونجا می‌نشینند. در زیارت جامعه به پیشگاه مواریان ما عرض می کنیم من آمدم بارگاه شما تا اون علم را به من بدید، من اون علم را تحمل کنم و محتملون لعلم کنم. خب اگر این مقام برای ما نبود، به ما دستور نمی دادن که بخوانید و بخواهید. اما اون دو مطلب که شهادت هدف نیست وسیله است و عشق وسیله است و هدف نیست، اینم از بیانات نورانی خود سالار شهیدان سلام الله علیه و ائمه دیگر استفاده می شود. وجود مبارک حسین ابن علی وقتی شهادت را ترسیم می کند، می گوید شهید کارش این است که اون کشور را طیب و طاهر کند. هم در زیارت‌های این ذوات قدسی آمده است که تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، هم در کلمات نورانی سالار شهیدان آمده است که طهارت یک کشور، طیب بودن یک مملکت به خون پاک شهید است. فرمود شهادت اونقدر تواناست و توانمند است که یک کشور آروده قبل از انقلاب را طیب و طاهر کند. هم در زیارت‌های این ذوات قدسی عرض می‌کنیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، هم تو کلمات نورانی خود سید شهدا است. منتها وسیله بودن طیب و طاهر را از قرآن مجید استفاده می‌کنیم. قرآن می‌فرماید اگر سرزمینی طیب و طاهر شد باید میوه طیب و طاهر عطا کند، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. اگر کشوری طیب و طاهر شد باید میوه طیب و طاهر بدهد. میوه یک مملکت عقل است و عدل، میوه یک مملکت طهارت است و قداست، میوه یک نظام انسانیت است. شهادت وسیله است نه هدف. اما حسینیه ها که عشق فروشی می کنیم، این عشق فروشی بسیار مقدس است. مثل کسی که نیزه می فروشد، شمشیر می فروشد، منتها اون خریدار باید عرضه داشته باشد، از این بهره ببرد. به ما گفتن بنال، اما گفتن برای چی بنال؟ هرگز نگفتن عشق برید، گفتن برای فلونکار عشق برید. بنگرید که عشق هرگز هدف نیست. از نظر فضیلت عشق روایات فراوان، ادله فراوان برای فضیلت گریه کردن هست. این ممالا ریب فیه، اما این وسیله است نه هدف. وقتی دعای کمیل رو شما میخونید میگید سلاح البکا، این گریه اسلحه است تا بیگانه را سر جای خود بنشاند. گریه برای گریه نیست، گریه برای حفظ نظام است، برای حفظ دین است، برای حفظ عفاف است، برای حفظ قرآن است، برای حفظ عفرت است. همونطوری که شهادت برای میوه طیب و طاهر است. کسی شهید نمی شود که شهید بشود. کسی نباید عشق بریزد که عشق بریزد. این اسلحه را به دست هر کسی نمی دهند. اگر کسی گریه کرد و در این گریه یکی از این ستا کار را انتخاب نشد، به نحو تعیین نه به نحو تخییر، او سلاح خرید، اسلحه خرید، شمشیر خرید، ولی با او مبارزه نکرد، هرگز اون که در کنار نماز شب گریه مناجاتی دارد اون هدف نیست، وسیله است. اون که در محفل حسینی گریه عاشورایی دارد اون وسیله است و هدف نیست. این سلاح البکا یعنی گریه اسلحه است. وقتی اسلحه شد میتواند بگوید سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ایران شد، عراق شد، سوریه شد، جای دیگر شد، حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. از آغاز جریان کربلا تا پایان همین حرف است. مگر مسلم ابن عقیل اول شهید نبود؟ مگر زیارت این زیارت اول شهید نیست؟ در زیارت مسلم ابن عقیل همین مطالب را عرض میکنیم که نصرتی لکم معده، من آمدم توی مسلم را یاری کنم. خب الان بیش از 1000 سال است او شربت شهادت نوشید، مسلم چه حاجتی به یاری ما دارد غیر از یاری مکتب مسلم؟ خدا غریق رحمت کند مرحوم ابن ادریس را. این ابن ادریس از فقها و فهود فقهی ماست. این کتاب قیمی دارد به نام سرائر، در اون مقدمش نوشته که بزرگان دین طلبه ها را و فرزندانشون را میگفتن وقتی از حجره و حوزه بیرون آمدید میخواید برید بازار جای قدم بزنید بشینید خستگیتون رفت بشود، لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق، فرمود وقتی بخواد تو کلاب بازار بشینید یا کنار اونجایی که بحث از علم و مبارزات علمی و مناقشات فکری و کتاب و امثال ذالک بشین یا اونجا که سلاح فروشی میکنند بشین. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراق. فرمود جایی بشینید که چیز بفهمید. اگر اونجا خسته شدید جایی بشینید که اونجا سخن از زره هست و سفر هست و شمشیر هست و خود یا علم یا جنگ. لا تجلسوا فی الاسواق. این سفارش رسمی بود. اینا فهمیدن عاشورا یعنی چی. اینا فهمیدن عشق وسیله است نه هدف. اینا کلام علوی علوی را که سلاح هلبکا فهمیدن. گریه شمشیر است، گریه سپر است، گریه نیزه است، گریه خود است، گریه لباس نیست که انسان تن بکند، رزم است. چه گریه نماز شب که با دشمن درون می جنگد، چه گریه حسینیه که با دشمن بیرون می جنگد. اون که بگرید و نیزه نگیرد گریه نکرده است. اگر خواستیم بفهمیم گریه یعنی چه، به ما فرمودن و سلاحه البکا. ما هم آه داریم که اسلحه ماست، هم آهن داریم که اسلحه ماست، یکی برای دشمن درون یکی برای دشمن بیرون. و سلاحه البکا. پس اگر شهادت است، خود این ذوات قدسی فرمودند شهادت برای آن است که کشور را طیب و طاهر کند تا از کشور طیب و طاهر مردان طیب و طاهر برخیزند. و البلد و طیب و یخرج و نباته اما به اذن ربه. و اگر گریه است برای آن است که به سلاح هل بکا. خود سالار شهیدان سلام الله علیه به ما گفت شما دو جور می توانید درس بخونید. یکی درسای حوزوی بود، وقتی فرزندش علی اکبر را به مکتب فرستاد اون سوره مبارکه حمد را یاد علی اکبر داد، این دهن استاد را پر از دور کرد تا به ما بفهماند حق تعلیم و تعلم را پاس بدارید. وگرنه اینها غالب اینها کسانی بودن که به مکتب نرفته معلم صد مدرس شده. اینا برای این که به ما بفهمانند حوزه و دانشگاه را گرامی بدارید این کار را میکردن. و در بخشهای معنوی هم فرمودن به این که ما یه علم و دراسه داریم که حوزه و دانشگاه کارش اینه و راه بسته نیست. یه علم و وراثه ای داریم چون از کنار سجاده ها و نماز شب ها و اینا برمیخیزه. در علم و دراسه گوش سهم تعیین کننده دارد، چشم سهم تعیین کننده دارد، انسان از استاد می شنود یا از کتاب می نگرد و می خواند. در علم و دراسه سخن از چشم و گوش نیست. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کافی این حدیث نورانی را از اهل بیت علیهم السلام نقل میکند که افضل الناس من عشق العباده. فاضل ترین مردم کسی است که عبادت را نه خوفاً من النار نه شوقاً الی الجنه بگذارد، بلکه به عبادت عشق بورزد. موقع نماز شد با نماز معانقه کند و آنقه ها افضل الناس من عشق العباده و آنقه ها و باشره ها. فاضل ترین مردم کسانی هست که به نماز عشق بورزند، با نماز معانقه کنند، دست به گردن بشن، گردن نماز را ببوسد، نماز گردن او را ببوسد، با فعل مفاعله باب مفاعله ذکر کرده است. این نماز از انسان شفاعت می کند، نماز شکایت می کند، نماز تنها عن الفحشاء و المنکر است به مانندان. اگر این راه شد به ما فرمودن این زیارت وارثه بخونید یعنی چی؟ از زیارت بخونید در این ثواب ببرید، این میشه خوفاً من النار و شوقاً الی الجنه. زیارت بخونید یعنی به این عمل بکنید بهره ببرید. آری این زیارت وارث درس علم الوراثه میدهد. ما به حضرت چه عرض بکنیم؟ السلام علی حسین ابن علی علی وارث آدم صفت الله، از حضرت آدم گرفته تا حضرت خاتم علیهم آلاف و تحت و سنا، همون تو ارث بردی. ارث لازم نیست معلم زنده باشد، ارث لازم نیست کتاب باشد، ارث لازم نیست کتیبه باشد، منتها در ارث فرق جوهری ارث معنا و ارث مادی این است. در ارث مال تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در ارث عقل و عدل و علم تا وارث نمیرد چیزی به او نمیده. کسی خواست از پدرش ارث ببرد، او باید بمیرد تا این ارث ببرد. اگر کسی خواست از حسین ابن علی ارث ببرد، تا نمرده است ارث نمیبرد. در علم الوراثه انسان تا با مرگ ارادی نمیرد، شهوت را خاموش نکند، غضب را خاموش نکند، خواسته های خودش را خاموش نکند و بالاخره تا نمیرد چیزی به او نمیدهند. این علم الوراثه است. در علم الوراثه هم به ما اصرار کردن که شما علم الوراثه در بهره ببرید. این که بگن زیارت وارث بخوانید یعنی شما هم مظهر این باشید، شما هم از آدم ارث ببرید، از نوح ارث ببرید. از خب ما چرا میگیم وارث آدم، وارث نوح، وارث موسی کلیم، عیسی مسیح، وجود وارث؟ همه میبینید در بحث های محبت است و خلت است و احیا هست و کلام هست و اسمای الهی است. السلام علی وارث آدم صفی الله. همون تو اینها را به ارث بردی، پیوند پیدا کردی، از خودت پایین آمدی، مورث اونها شدی. به ما هم گفتن علم الوراثه را در حسینی ها یاد بگیری. اون علم و دراسه ها تو همین حوزه ها و دانشگاه ها هست، اما این علم الوراثه ها تو حسینی ها هست، تو عشق ها هست، تو عاشورا هست. این راه هست. اینجا کسی با آدم چیز یاد نمیده، اینجا عشق میده. این عشق همان است که به سلاح حل بخواب. اگر این عشق حاصل شد، این اسلحه حاصل شد، آدم اون دشمن را هم یقینا میشناسد. اون چه که میتواند در اون فراز و فرود انسان را نجات بدهد، همون گریه کنار نماز شب است و اصطلاح البکا. و اون چه که میتواند در بخشی از این قسمت ها ما را کمک کند، گریه در حسینیه هاست. این میتواند حرم لمن حاربکم را پاسخ بدهد، سلم لمن سالمکم را پاسخ بدهد. منتها اون ذوات قدسی دشمن درونی نداشتن، چون همه اینها به مقام مخلصین رسیدن. در مقام مخلص جای جنگ نیست، زیرا یک طرف است. شیطان در اونجا حضور و ظهور ندارد تا بجنگد. شیطان یه سلسله ابزاری دارد که اون ذوات قدسی روی این ابزار پا گذاشتن. کل حکومت خاورمیانه که در اختیار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود، فقط افته انزه. اینا رسیدن به جایی که در اونجا جز حق چیزی دیگر نیست و شیطان هم که اونجا دسترسی ندارد. شیطان میتواند چیزی را که بدلی است و بدلی جعل کرده کسی را فریب بدهد. نه تنها او نمیخواهد، بلکه نمیتواند به بارگاه رفیع مخلصین راه پیدا کند. اینا به الراسه به اینجا رسیدن، به ما گفتن سهمی از علم الوراثه برای شما هست، شما میتوانید این باشید دیگر. اگر به ما نگفته باشن که ما تکلیف نداشتیم. بنابراین هم شهادت وسیله است که کشور طیب و طاهر بشود، به میوه طیب و طاهر بدهد، و هم عشق ریختن وسیله است که تا انسان میوه طیب و طاهر بدهد، نه خود را فریب بدهد، نه بیراه برود، نه راه کسی را بندد. جریان حسین ابن علی سلام الله علیه جریان خصوصی بود، این سرجاش محفوظ است. اما هدف والای حسین ابن علی فقط و فقط اسلام بود ولا غیر. و وجود مبارک حسین ابن علی در همه این موارد فقط به فکر اسلام بود و رفت اسلام را زنده کرد و برگشت. معلوم شد سخن از بیعت و شخص حسین ابن علی و امثال اموی در برابر علوی اینا نبودن، سخن از کفر بود در برابر اسلام، اسلام بود در برابر کفر. پیام شهادتم همینه، پیام عاشورام همینه، اشکم برای همینه، اون شهادتم برای همینه، میوه طیب و طاهرم همینه. این که این ذوات قدسی را برای ما به عنوان اسوه قرار دادن که در سوره مبارکه احزاب آمده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب حضرت از چه نظر برای ما اسوه است؟ از اون جهت که فرمود مرتب بگوید رب زدنی علما، تا نفس میکشید ثواب. آدم دهن باز میکند بگد من فارغ التحصیل شدم، یک شرم دارد. ما تا نفس میکشیم با کتاب، یا بنا یا بیان یا بگویی یا بشنوی یا مذاکره کنی، تا زنده ایم درس. فرمود تا زنده اید درس. رب زدنی رب زدنی رب زدنی مالوخ. خب این علمی که حضرت اسوه ماست، یک لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، سیره او و سنت او هم رب زدنی رب زدنی است. دو او علمی که از مدرسه نگرفته، این نگار مکتب نرفته و به غمزه مسئله آموز صد مدرس است، ما در چه جهت با او تأثیر کنیم؟ هم از اون جهت که بخش نرم است، هم از این جهت که او مکتب نرفته، معلم صد مدرسه، این راه هم راه تأسیس، راه علم الوراثه هم راه تأسیس، راه نماز شب هم راه تأسیس، راه محتمل لعلمکم هم راه تأسیس. برام تأسیس کنیم. منتها اینا در اوجن در قلن، ما در دامن. این راه باز است. اگر این شد کل دنیا برای آدم سهل است، میشه افته ان. حضرت که مبالغه نمی کرد، اون پلیدی و پلشتی دنیا برای آدم روشن می شود. وقتی روشن شد خب انسان پاک و طیب و طاهره. شامنید وقتی مرحوم خواجه نصیر در درس طبق نقل مرحوم سید بحرالعلوم، بحرالعلوم میگوید وقتی خواجه نصیر در درس نام سید مرتضی را میبرد نقل قول میشد، میگفت قول از سید المرتضی صلوات الله علیه. شاگردان تعجب میکردن که چطور خواجه نصیر بعد از نقل قول سید، نام بردن سید مرتضی، میگه صلوات الله علیه. فبود کیف لا یصلا علی المرتضی؟ مگه سوره مبارک احزاب همون صلوات که بر ذات مقدس رسول خدا فرستاد برای ما نفرستاد؟ مگه این دو تا آیه هر دو در یک سوره نیست؟ هم ان الله و ملائکته در همین سوره احزاب است، هم هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور تو همین سوره است. فقط خدا بر شما صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند. خب ما چرا از این شمشیر استفاده نکنیم؟ چرا از این عشق بهره نبریم؟ حیف این عشق نیست که ما بهره نبریم، مسلح نشویم؟ و من اصدق من الله قیل، از خدا راست گذر دیگه چیه؟ فقط خدا بر شما صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند. این نور که تو کتاب ها نیست، بشو اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، نه تنها خودش، ملائکه بر اولیا، بر زائران قبر حسین، بر گریه کنندگان، بر کسانی که ناله کنندگان کنار نماز شبند، چه این عشق به عنوان سلاح استفاده می کنند، درود می فرستند، صلوات می فرستند. خواجه نصیر با این بیان شاگردانی که تعجب می کردن آرام می کرد که اگر من بر سید مرتضی صلوات می فرستم، او شایسته تسلیه است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الى نور. همین الله هو الذی در سو آیت الکرسی سخن از ملائکه نیست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اما در سوره مبارکه احزاب سخن از ملائکه هم هست. این ملائکه هستند که بر مؤمنین صلوات میفرستند. همین ملائکه در حال برزخ و ورود به برزخ بر همین مؤمنین سلام عرض میکنند، در حال احتضار اینا میان دیگه، عرض ادب میکنند، سلام عرض میکنند. این که امروز بر مؤمن صلوات میفرستد، فردا در حال برزخ به مؤمن سلام عرض میکند. خدا غریق رحمت کند مرحوم کلینی رو. این تو جلد کافی، جلد چند، اون قسمت کتاب الجنائز این روایت ها رو نقل میکند که هیچ لذتی برای انسان در مؤمن در تمام عمر به اندازه لذت مردن نیست. هیچ لذت اونقدر گواراست، اونقدر شیرین است، اونقدر دلپذیر است که مؤمن در تمام مدت عمری همچه لذتی ندید. بعد رازش شرح میدهد. خب الان تمام اشتیاق ما اینه که دستمون به ذریح مطهر سالار شیطان برسه دیگه، برای ما فخر دیگه. اما یه وقتی ببینیم صحنه عوض شد، البته اون چشم ممکنه باز باشه یا غیر باز، آدم بچه‌ها خودش نمی‌بینه، پرستاراش نمی‌بینه، اعضای منزل خودش نمی‌بینه و نمی‌شناسه، دیگه این چشم کارش تموم شد، رابطه این چشم با دنیا تموم شد، دیگه پسرش نمی‌شناسه، بچه‌هاش نمی‌شناسه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد در اون حال میبیند صحنه عوض شد، ذوات قدسی آمدن. خب اینا که ندیده تا بشناسه که فرشتگانی هستند معرفی میکنند، میگن هازا رسول الله، این که پیشا پیش هم هست، این پیغمبر، اون که کنار او ایستاده است علی ابن ابی طالب. لذتی بالاتر از این هست؟ خود حسین ابن علی میاد به بالین محتضر، فرض ندارد یه لذتی بهتر از این. اینش مرحوم کلینی نقل بکند که هیچ لذتی برای مؤمن در تمام مدت عمر به اندازه لذت اون جان دادن نیست. برخی ها این معنا برشون حذف شدنی نبود، وقتی به این آیه می رسیدن وجعلنا للمتقین اماما، خیال میکردن باید این چنین قرائت کرد وجعل لنا من المتقین اماما. نه، آیه این است که خدایا این که مقام دنیایی نیست که آدم نخواهد که، خدایا اون توفیق رو من بده، اون علم رو من بده، اون سواد رو من بده، اون طهارت رو من بده، اون عقل رو من بده، اون عشق رو من بده که متقیان جامعه پشت سر من اقتضا کنن. این بده؟ وجعلنا للمتقین اماما، من به جای برستم که مردان بزرگ این مملکت به من اقتدا بکنن. این بده؟ این رو به همه ما گفتن بخونید، این راه برای همه بازه، این کم مقامی نیست. این از مسجد در میاد و از عشق در میاد و از ناله حسین ابن علی در میاد و از کنار سجاده. این که دنیا نیست که ما بگیم این بده، که این یه آخرتیه. خب ما طرز زندگی بکنیم با ثبات، عالم عادل، نه تنها عالم، نه تنها عادل، چون میدونید در کارهای عادی علم اثر داره، عقل اثر داره، عمل اثر داره، اما در کارهایی که مربوط به یک نظام است، مربوط به یک کشور است، از عاقل کاری ساخته نیست، از عالم کاری ساخته نیست. چقدر این کتاب شیرینه. اون جامعه‌ای که قائم بر عقل است میتواند میوه خوب بدهد، اون گروهی که قائم بر عقلن میتواند زیر پرچم داشته باشند. لقوم یعقلون لقوم یؤمنون، این کمه. آیاتی که از قیام دعوت میکند بسیار کمه. این هم نظیر عاد و ثمود نیست که ما یه نژادی داشته باشیم به نام نژاد عاقل، که بعضی عاقل هم مشکل خودشون، مشکل حوزه خودشون، مشکل مؤسسه خودشون رو تعمیل میکنن، اما این مشکل جامعه رو حل نمی کنن. امام از اون جهت که عالم بود و عاقل بود رهبر انقلاب نبود، بلکه قائم بالعلم بود، قائم بالعقل بود. وجود مبارک حضرت که میاد کل جهان را اداره میکند چون قائم بالعقل است، قائم بال این قیام بالعقل، قیام بالعدل جامعه را اصلاح میکند. این مال هر کس نیست، از حسینیه برمیاد، محصولش هم شما میبینید تو این جنگ هایی که شده به لطف الهی 8 سال و 10 سال حل کرده. این سرمایه عظیم است. فتحصل که شهادت وسیله است نه هدف، عشق ریختن وسیله است نه هدف. ما کنار علم و دراسه، علم و دراسه داریم، کنار بارهای عادی که بریم، اون باری که فقط فرشته ها میبرن میتوانیم ببریم، باری که فقط انبیا میبرن میتوانیم ببریم، باری که اولیا میبرن میتوانیم ببریم. اینا رو حسین ابن علی ما آموخت. این حرفا که نبود، مرحوم ابن بباوه قمی رضوان الله تعالی علیه دارد به این که در مدینه که محور حسینی و حسنی است، در یک جلسه اون ابن ازرق از ابن عباس مسئله سوال میکند، وجود مبارک حسین ابن علی حضور دارد، در جواب میدهد. این بی ادبی میکند، میگه آقا ما از تو سوال نکردم که شما که اهل این سواد نیستید. ابن عباس میگه نه، حسین ابن علی هم سواد دارد. این غصه نیست، این ننگ نیست، این رو فقط کربلا زنده کرده است. اونا در خود به عنوان یک عالم و دانشمند در خود مدینه می رو نمیشناختن. این رو مرحوم صدوق توحیدش نقل میکنه. بنابراین میشود که کسی قائم بالعلم باشد مثل امام و جامعه را اصلاح کند و این وقف کسی نیست. بیش از این در شب عاشورا تصدیعتون ندهم. عصر تاسوعا امون نامه از طرف شمر به وسیله شمر از طرف ابن زیاد آمد بر ابن سعد. چون مستحضرید وجود مبارک سالار شهیدان دوم محرم الحرام وارد این سرزمین شدند. از سوم محرم که خود امام صد وارد شد تا عصر تاسوعا مرتب لشکر آمدند. این همه پیامبر علی ابن ابی طالب بودند، اینکه شام نیامدند که این 30,000 جمعیت یا سخنرانی زنانه زینب رو گوش میدادند یا سخنرانی مردانه علی ابن ابی طالب، در جای دیگه نیامدند. این که وجود مبارک ابی عبدالله فرمود ما خارجی نیستیم، نه یعنی از روم یا جادیگام، یعنی ما خروج نکردیم. شما همین چند سال قبل پای منبر پدرمون بودید، شما که از شام نیامدید که، مگر در ظرف یک هفته 30,000 جمعیت از شام میاد به کربلا؟ شما از کوفه آمدید، پس ما رو میشناسید. به ما دست هلون دمی، خب برای چی دارید منو میکشید؟ خوب بررسی کنید. روز سوم عمر سعد مرحوم وارد شد. فاصله کربلا و کوفه تقریبا به طور عادی آلم بری یک روز راه را مثلا. این قاصد یک روزه از کربلا به شام و کوفه می رفت، گزارش کربلا را می داد و فردا برید و قاصد دستور را از کوفه یعنی از ابن زیاد می آورد برای عمر سعد. قاصد یک روزه می رفت، یک روزه بر می گشت. روز گزارش شد، روز ششم که گزارش رسید، روز هفتم دستور آب بستن رسید، روز هشتم گزارش رسید، روز نهم شمر با آخرین بیان پیام آمد. عصر تاسوعا که شمر آواز شد، اون آخرین دستور ابن زیاد را که خواسته ابن سعد برسوند، برخی ها نقل شدن ابن سعد تو چادر و خیمش نبود. شمر سوال کرد کجاست، گفت او هوا گرم بود رفته در فرات دارد شنا میکند. از اون طرف بچه های ابی عبدالله صداشون به آتش آورند، از این طرف این کافر دارد شنا میکند. خدا غریق رحمت کند محتشم کاشانی رو. این که میگه زن تشنگون هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش به بیابان کربلا، اسم اون ستاره دور دست آسمان را به نام ایوغ میگفتن. مرحوم محتشم کاشانی میگوید زن تشنگون هنوز به ایوب میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. حالا میدونید اون خیمه که مشک بود، بچه ها گاهی میرفتن و مختصر اون زمین تر بود و نم داشت، اینا این پیرهن های عربی رو بارا میزدن، این شکم ها رو روی این زمین نمناش میگذاشتن که یک مقدار خنک بشه. در یه همچه شرایطی عمر صد دارد شنا میکنه. وقتی از شنا آمد بیرون، شمر لعین این آخرین نامه را از ابن زیاد به او داد، گفت کار را یک سره کنید، الله هم اکنون یک سره، یا بیعت یا مرگ، هم اکنون. ابن سعد گفت زوده، و از طرف شمر تو از قبیله بنی کلاب بود، با وجود مبارش قمر بنی هاشم یه رابطه قبیلگی داشتن، از اون طرف آمده گفت اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان، چون مادر قمر بنی هاشم از قبیله بنی کلاب. وجود مبارش قمر بنی هاشم اعتنان کرد. سید حضرت فرمود برو جوابش بده ببین چی میگه. او گفت من برای شما امان نامه آوردم. فرمود لعنت الله علیک و علی امانک، اتؤمنون و ابن رسول الله لا امان الله، ما در امانی میپی. این نقشه را کوفه و شام کشیدن، گفتن همون کاری که با حسن ابن علی کردیم با حسین ابن علی هم میکنیم. با حسن ابن علی فرماندهان اطرافش گرفتن، حضرت تنها کردن، مجبور به صلح و سازش شد، گفتن همون کار رو میکنیم، یعنی اینجا نمیشه. بعد دستور آخر که عمر سعد از شمر دریافت کرد که از مرکز آمده بود، گفتن کار رو باید یک سره کنید. لذا همون عصر تا سوا حوسه کنان و حمله کنان به طرف خیام حسینی آمد. وجود مبارش قبر بنی هاشم دید، ابی عبدالله سلام الله علیه فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی عباس، من به فدات، برو ببین چه خبر. ارکب به نفسی انت یا اخی عباس، برو ببین چه خبر. حضرت آمد گفت اینا میگن همه اکنون یا بیعت یا جنگ. حضرت بود برو با اینا بگو فینه ستتت انتو اخیره هم انل انل اشیت ففر فینی اوهب و سلاوت الله و کسرت دعای و استغفار. عباس اگه تونستی امشبی رو مهلت بگی، ما که فرار نمی کنیم، من نماز دوست دارم، میخوام با دوستم بدا کن. فینی اوهب و سلاوت الله و کثرت دعای بر استغفار. با بیان نورانی قمر بنی هاشم که از سالار شهر در یک گرفت به اونها گفت و اونا به هر وسیلی بود با بیعدبی یه امشبی رو مهلت دادن. امام سجاد می فرماد من دیدم اوائل مغرب که شد همین آستان شب، خیمه ها خلوت شد، بررسی کردم دیدم وجود مبارک سالار شهیدان همه این اصحاب را در یک خیمه جمع کرد درست سخنرانی میکنند. منم حالا مساعد نبود، رفتم دم در خیمه ایستادم. حضرت عمود احمد و کاللهم علاوان اکرم تنام نبوه و هم تناف الدین و لم تنام قرآن، توحید با معرفت را، قرآن را، اطرت را با عظمت زاد، خدایات را شکر میکنیم. جعلت لنا اسماء و ابصرتا فاجعلنا من الشاکرین، علمت لنا القرآن و فقهتنا فی الدین، اینا را گفت. بعد فرمود آیون اینها فقط با من کار داره، با شما هیچ کاری نداره. هر کس خواست بیارود من بیعت را از گردنه برداشتم، دست زن و بچه خودشم بگیرد ببرد، اما اگر خواست در این سرزمین بماند فردا که صدای از من ناسه صدای از من ناسه من بلند شد، منو یاری نکند مستلزم من اهل جهنم است.
ولی امشب هر کس خواست بیاره بیاره. وجود مبارک امام سجاد که دم در خیمه ایستاده بود، فرمود همین که بیانات نورانی پدرم تمام شد، اول کسی که برخاست گفت دست از تو بر نمی‌داریم عباس ابن علی. بعد دیگران عرض ارادت کردن، گفتن دو بار، ده بار، صد بار ما را بکشن بزنید. وجود مبارک امام سجاد است. میگوید که قاسم ابن احسن عرض کرد عمو جان، این که شما میگی فردا همه را میکشن، حتی این طبن شیر قابل برای میکشن. عمو جان این که میدان نمیره که، چی روی میکشن؟ شما فرمودید همه را میکشن حتی این شیرخوار را. این شیرخوار که میدان نمیده. فرمود ازا جفت روح و عطشا، وقتی خیلی کام خشکی شد، میگم ولونی ایرو میبرن به طرف میدان، بعد همونجا شهیدش میکنن. بعد عرض کرد امون جان فردا منم شهید میکنم. فرمود مرگ را چگونه میابی؟ عرض کرد احلا و مدل اصل. فرمود بله فردا تو را هم شهید میکنم. حبیب عرض کرد که حالا اینا رو وجود مبارک امام سجاد نقل بکنه. حبیب عرض کرد که آیا فردا آقا را هم شهید میکنم؟ رو به امام زین را بده. فرمود لا، کیفه واو ابو سماویت احمده، او پدر هش امام است، او مسئول است. لا کیفه واو ابو سماویت احمده. اینا عرض ارادت کردن. فرمودن حالا برید نماز ودا کنید، ذکر مولا کنید، قرآن ودا کنید، مناجات ودا کنید، ده کارتون برسید. اینا آمدن پاسداری خیام را وجود مبارک قمر بنی هاشم سال زدن. فرمود یه کار دیگه این شب عاشورا باید بکنید. عرض کردن چیه؟ فرمود این خیمه ها رو که ما روز اول نصب کردیم در حال عادی بود، فردا وضع استثنایی است. این خیمه ها رو نزدیک هم کنید، این تناب ها رو به هم محکم ببندید، اطراف خیمه را هم یک گودال بزنید، اطراف این رود کبیر، این رودی که هست، این فرات نی فراوانه، اینا رو بگیرید بیارید اطراف پشت این خیام رو ما آتش بزنیم که فردا دشمن از پشت خیمه هم خیام حمله نکند، اینجا جای حمله نباشد. حمله همه این خیمه دارالحرب که می گفتن، یه خیمه بزرگی بود جلوی همین دارالحرب که شهدا رو می آوردن، راه یه طرفه بود. تمام اطراف این خیام را خندق کنده بودن همون شب عاشورا. این راه یه طرفه بود. وقتی عصر عاشورا شد، این خیام خواستن آتش بزنن، امام سجاد که فرمود علیکن بالفرار، عرض کردن راه نیست، این بچه ها کجا فرار بکنن؟ راه یه یه طرفه است که اونا با عصر دارن میان. همه اطراف خیمه که خندق بکندن از طرف دشمن، اونجا که جای رفتن نیم. این جریان شب عاشورا وجود مبارک قمر بنی هاشم پاسداری میکرد، پدران پاسداری میکردن. زینب کبرا آمد تو خیمه مخصوص ابی عبدالله سلام الله علیه ما. عرض کرد برادر ما تا آخرین لحظه حاضریم، اما ما میخواییم با شهامت و شرافت و عظمت جام بدیم، مبادا اینها فردا 30,000 نفر اون طرف هست، ما 70-80 نفر این طرف، اگر جنگ سنگین شد اینا از ترس دشمن تو را رها کنن، مثل امام حسن تنها بگذارن، اونگا چه میکنید؟ وجود مبارک ابی عبدالله فرموندن من این را امتحان کردم، اینا اهلگان نیست. حبیب و امثال حبیب اینا در خیمه خاص بودن. یکی از این پاسدارانی که موظف بود این صحنه را شنید، آمد به حبیب گفت دختر پیغمبر، دختر علی، دختر فاطمه، مثل این که اطمینان ندارد از من. حبیب آمد جلو. حبیب خیلی محترم بود دیگه. آمد پشت خیام اصحاب، گفت یا اصحاب الصفا، هم بنی هاشم بیرون آمدن چون منتظر بودن، هم اصحاب. حبیب عرض کرد آزاده ها، ما با شما عرضی هستیم، ما فقط با خود ما اصحاب کاری داریم، با شما عرض داریم. همه جمع شدن. حبیب فرمود گویا دختر امیرالمؤمنین اطمینان ندارد، ما بریم تجدید بیعت کنیم. آمدن پشت خیام این ذوات قدسی، نزدیک نیامدن، پشت خیمه زینب کبرا، گفتن السلام علیکن یا حرائر رسول الله، نهایت ادب را داشتن، ای دختران پیغمبر سلام ما بر شما. حبیب صداش آشنا بود، عرض کرد حاضری عرض کرد بانون این شمشیرهای نوشران شما، این نیزه های غلامان و برده های شما، حسین ابن علی هم اکنون دستور بدهد ما حمله میکنیم. حاضهی اسنت و فتیان کن، حاضهی رماه و سیوف و غلمان کن، اینا شمشیرهای نوکران شما، اینا نیزه های برده های شما، ما بد عهد نیستیم. وجود مبارک زینب کبرا بدون اینکه از خیمه بیرون بیاید، هم درون خیمه اینا رو دعا کرد و اینا رفت. روز عاشورا که شد، اولین تیری که رسید از طرف خود ابن سعد ملعون بود، گفت ثم اقبلت حسام، گفت این شاهد باشید تا جایزه بگیرد. اول تیر خودش رها کرد، ثم اقبلت استهام که انهل قصد، تا نوبت به خود سالار و شهیدان رسید. حضرت چندین بار سوار شد، چندین بار جنگ کرد. یه بار سوار شد بدونی که اسلحه داشته باشه، رزمی داشته باشه، حجت ایراد کرد، خودشو معرفی کرد، و انا شمس و ابن القمرینم، بیا و انا کوکب و ابن القمرینم، خودشو معرفی کرد. تا اون مردم در تمام مشرق و مغرب عالم، امروز پسر دختر پیغمبر غیر از من کسی نیست و هیچ فردی هم به عظمت من نیست، خون من هم خون عادی نیست، به ما تستهلون دمی. مشکل سیاسی داشتیم ما؟ نداشتیم. مشکل حقوقی داشتیم؟ ما نداشتیم. چند وقت قبل همین امروزیات که تمام این فتنه ها و خطرها زیر دست اوست، این زیر دست و شمشیر نماینده من مسلم بود در خانه هانی در کوفه. مسلم می توانست او را از پا در بیاره، ما این کار را نکردیم، ما خون ریز نیستیم، خونی از ما طلب نداریم، حلالی را حرام نکردیم، به مت از تهلون دمی، چرا خون ما را حلال کردیم؟ این اتمام حجت را کرد. بعد فرمود چگونه حرف من در شما اثر کند در حالی که شکمهای شما از مال حرام پر شده. امان از مال حرام. امام زمان هم اگر به کسی نصیحت کند، وقتی شکم از مال حرام پر شده است اثر نمی کند. فرمود سر این که حرف من در شما اثر نمی کند، این مال حرام می سخوندی. این کارها رو کرد. بعد آمده پیش بچه ها اینا رو صدا زد، مستحضرید که اینا همشون مراحل عالیه داشتن، اما سکینه سلام الله علیه های حساب دیگری داشت. برادرزادش که خطبه کرد، خواستگاری کرد برای سکینه، گفت سکینه یه دختری نیست که تو بتوانی با زندگی کنی. ان الغالب علیها الاستغراء مع الله. سکینه غالب جمال و جلال الهی است، تو نمیتونی با او زندگی کنی. حالا دختران دیگر من چرا؟ این برو به برادرزادش کن. ان الغالب علیها الاستغراق مع الله. این جریان شیعتی ما اشترتم این صدا را اگر همه میشنیدن، خب همه نقل میکردن، چرا فقط سکینه نقل کرد؟ اونی که صدای ملکوتی حسین ابن علی را میشنود در کنار اون جسد، سکینه است. خب خیلی ها بودن، دوستا بودن، دوستان ها بودن. ان الغالب علیها الاستغراق مع الله. اینا رو جمع کرد، فرمود بین که بعضی از شماها نیازی به سفارش ندارید، ولی به دیگران میگن لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، شما دودمان با عظمت و جلال و شکوهی، مبادا از کسی چیزی بخواهید. لذا در تمام این مسافرت اینا گرسنه بودن، غذا نخواستن، اما آب خواستن ننگ نیست، غذا خواستن ننگ. لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، مبادا چیزی بخواهید، مبادا ناله کنید، مبادا زجه بزنید. در همه این مراحل من با شما هستم. هرگز لا تنقصوا لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، مبادا حرفی بزنید از جلال و شکوه و عظمت شما بخواهد. فتوا میخواهید از زینب کبری بگیرید، برای همه روشن نکرد که امام زین العابدین است. لذا در بازار کوفه وقتی صدقه آوردن، این دخترها میگفتن فتوای عمه ما این است که صدقه، این صدقت عمتی تقول این صدقت آدیه. اینا نمیدونستن امام چهارم زین العابدین چه. بعد فرمود ایتین به صوب عتیق، کهنه نه کهن، کهن یعنی کهن، یه پیراهن قدیمی دست بافت فاطمه زهرا با جلال و شکوه، اون عتیقه بود. عتیق یعنی کهن، نکهنه. عرض کردم یبن رسول الله این همه لباس ها یه پیرهن برای چی؟ فرمود همه اینها را به غارت میبرن، من نمیخوام لخت روی زمین کرده را بمونم، همه رو میبرن. وقت چرا تمام لباس ها در آورد، اون پیرهن عتیق انتیک کهن او رو پوشی، همه رو در برد کرد و آمد و آخرین خداحافظی رو کرد از بچه ها، همه اینها رو به خود سبب فرمود ان الله معکم، این کارو کرد. بعد خودش هم معرفی کرد و اون جنگ ها رو هم شروع کرد تا به اینجا رسید. اونا دیدن تن به تن که جنگ رسمی بود نمی توانن با حسین بن علی مبارزه کنن، دستور رسید رحملو علیه من کل جانب، از هر طرف که حمله کردن یه وقتی دیدن عمر صد دارد گریه میکنه. تو چرا گریه میکنی؟ گفت ببینید حسین ابن علی میخواد این تیر رو از جلو بکشه، نمیتونه. سه شعبه عمودی رو میشه کشید، اما سه شعبه نوک برگشته رو نمیشه کشید، تمام سینه رو پاره میکند. لذا حضرت خم شد، اون تیر رو که از پشت سرکشید دیگه تحمل دارد، از روی عصب چشمان متحرش خون گرفت، دید سیدش سنگین، فرمود چشمم را که خون گرفت من که تو را نمیبینم، لقدر تقیت مرتقا عظیما، خیلی جای بلندی نشستی، میدونی کجا نشستی؟ جدم پیغمبر این دکمه های پیرهنم رو باز میشد از زیر گلو تا مکرره داره مکرره میبوسید، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اینجا را پیغمبر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.